اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 29 مای حمل سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. دفتر منشی عمومی ملل متحد روز پنجشنبه نشستی را در مورد برقراری صلح در افغانستان برگزار کرد. این دفتر با نشر اعلامیه گفت که در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، نمایندگان افغانستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آمریکا شرکت کرده بودند. در این اعلامیه آمده که برگزاری این نشست با اشتراک همسایگان افغانستان، ارتباط اهمیت منطقه را با ثبات و توسعه پایدار در افغانستان نشان می‌دهد. بر بنیاد اعلامیه دفتر منشی عمومی ملل متحد، در این نشست روی روند صلح در افغانستان از طریق برگزاری مذاکرات بین الافغانی و همچنین اهمیت همکاری های منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان بحث شد. مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن میگوید که امیدوار است جناح‌های متخاصم جنگ داخلی یمن در آینده نزدیک توافقنامه برقراری آتش‌بس سراسری و آغاز مجدد مذاکرات سیاسی را امضا کنند. آقای گریفیتس روز پنجشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که او از دو هفته به این سو مشغول مذاکره روی متن این توافقنامه با جناح‌های درگیر جنگ یمن میباشد. و افزود که انتظار دارد جناح‌های متخاصم جنگ یمن روی رهایی زندانیان، بازگشایی میدان هوایی صنعا، پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی، بازگشایی سرک‌ها و باز کردن بندر حدیده بر روی کشتی‌های حامل مواد مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیز با توافق برسند. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران از سال 2014 به این سو با نیروهای وفادار با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن می جنگند. جنگ داخلی یمن زمان شدت گرفت که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 به حمایت از منصور هادی وارد این جنگ شد. برگزاری نماز تراویح در جریان ماه رمضان در مسجد الاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان جهان، به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام شد. وزارت حج و اوقاف اردن که مسئولیت سرپرستی از مسجد الاقصی را بر عهده دارد روز پنجشنبه گفت که این تصمیم به دنبال مشوره با علمای دینی و مسئولین صحی گرفته شده است. این در حال است که درهای این مسجد برای نمازگزاران از 23 ماه مارچ تا اکنون به دلیل بحران ویروس کرونا مسدود می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بتعویق افتادن مراسم یادبود از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم خبر داد. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که مراسم 75مین سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی که قرار بود در 9 مای می برگزار شود، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است. رئیس جمهور پوتین افزود که این مراسم که با رسم گذشت بزرگ نیروهای نظامی روسیه همراه می باشد، در اواخر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. بریتانیا محدودیت بر تردد شهروندانش را به خاطر مهار کردن گسترش شیوع ویروس کرونا برای مدت 3 هفته تمدید کرد. دامینیک راب، وزیر خارجه و سرپرست دفتر صدر اعظم بریتانیا، روز پنجشنبه گفت که وضع این محدودیت‌ها در جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور مفید بوده و او از بریتانیایی‌ها خواست تا از خانه‌هایشان بیرون نشوند. این در حال است که بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، نیز به ویروس کرونا مبتلا شده و تا بهبود کامل وضعیت صحی‌اش کارهای او را آقای راب پیش می‌برد. دامینیک راب همچنین افزود که برداشتن محدودیت‌های تردد در بریتانیا ممکن صحت عامه و اقتصاد این کشور را با خطر مواجه کند. و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ضمن تاکید بر ادامه حمایت کشورش از سازمان جهانی صحت گفت که برای مهار کردن گسترش شیوع ویروس کرونا به همکاری بیشتر بین کشورهای جهان نیاز می باشد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیراً کمک‌های مالی این کشور به سازمان جهانی صحت را قطع کرد، اقدامی که بسیاری رهبران کشورهای جهان آن را نکوهش کردند. خانم مرکل در اجلاس سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به G7 از طریق یک کنفرانس ویدیویی گفت که یگانه راه شکست دادن بحران ویروس کرونا واکنش قوی و منسجم جامعه جهانی می باشد. صدر اعظم آلمان همچنین حمایت کشورش را از برگزاری کنفرانس مجازی کشورهای دونر اعلام کرد و گفت که هفت کشور بزرگ صنعتی جهان مسئولیت ویژه برای کمک کردن کشورهای آفریقایی دارند. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکش شما می دارم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش از افغانستان حاکی است که ریاست صنعت و تجارت ننگرهار می گوید روند انتقال اموال تجارتی در تورخم قطعی است و پاکستان سبب طولانی شدن طی مراحل گمرکی شده است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
گذرگاه تورخم جمعه گذشته در اثر تلاش های وزارت تجارت افغانستان از سوی حکومت پاکستان هفته 30 روز برای تجارت باز شد. ریاست صناعت و تجارت ننگرهار و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از آغاز باز شدن گذرگاه تورخم در حدود 200 لاری اموال تجارتی وارد ننگرهار شده است. محمد حسن محسن رئیس صناعت و تجارت ننگرهار گفت که جانب پاکستان در طی مراحل اسنای ترانزیت مشکلاتی را ایجاد کرده که سبب کن شدن انتقال کالاهای تجارتی به داخل افغانستان شده است. از جانب پاکستان پروسس مشکل شده و آنها با کندی وسایل را پروسس می کنند. دروازه را ناوقت باز می کنند. در قدم نخست ما تلاش داریم پیلاری های متوقف شده را انتقال نماییم بخاطر که بر آنها جریمه وضع می شود. در قدم دوم اگر پروسه کامیاب بود ما لاری های این طرف تورخم را اجازه می دهیم و تجارت عادی را آغاز می کنیم. با این حال تاجران در ننگرهار خواستار بازگشایی دائمی گذرگاه تورخم هستند. عزیز الرحمن عرب رئیس اصناف جلال آباد گفت که بازگشایی 30 روزه تورخم راهی حل مشکلات تجارتی نیست.
من خو وختنم داده چې دغه بهونه کې درې ورځې
خاص ما همین است که 30 روز بازگشایی تورخم مشکلات را حل نمی کند. باید همه هفته این دروازه باز باشد تا همه لاری های متوقف شده در آن سوی خط تهران و بندر کراچی وارد شوند و تجارت عادی آغاز کردند. باشندگان در ننگرهار از قیمت‌های بلند اجناس شکایت دارند.
نام مرز پلاس باشنده شهر جلال آباد است. قیمت‌ها هم بلند شده است و شهر هم بند است که مردم بسیار که مشکلات روبرو شده. ای تورخم که بند شد قیمت دیگه روز به روز بالا شده میره.
نام جنت از باشنده ننگرهار از روزی که راه تورخم بسته شد نرخ بسیار بلند هم حال که واسه است اما مقدار که کنترل کردن میتونه شهر پشت قرنطینه است و نرخ بسیار بلند.
اکنون ترانزیت از طریق بندر تورخم تنها جانب پاکستان صورت میگیرد و مقامات افغان میگویند که فقط وسایل تخلیه شده را دوباره به سوی خط دیورند میفرستند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرید، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
قماندانی پلیس بامیان میگوید در یک ماه اخیر غصب املاک دولتی و ساخت و سازهای خود سر در آن ولایت افزایش یافته است. مقامات پلیس بامیان از مردم میخواهند که برای جلوگیری از غصب زمین پلیس را همکاری کنند. از جانب دیگر اداره اراضی و شهرسازی بامیان نهادهای عدلی و قضایی را به کمکاری متهم کرده میگوید که هیچ یک از غاصبان زمین در آن ولایت تا کنون محاکمه نگردیدند. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
مقام های محلی بامیان میگویند که در یک ماه اخیر غصب زمین ها و املاک دولتی در این ولایت افزایش یافته است. فرماندهی پلیس بامیان میگوید که تنها در ماه حمل سال جاری از 14 مورد غصب زمین دولتی توسط مردم در این ولایت جلوگیری کرده و این افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. جنرال صادق مرادی فرماندهی پلیس بامیان میگوید که عدم همکاری نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با غصب ملکیت های دولت و مردم از چالش های عمده پلیس است.
چندین گروه سارقین زمین ما در سال 98 هم اسناد داریم که به سرانوالی مربوطه روان کردیم و در سال 92 هم 14 نفر یک گروه از زمین غاصبین روان کردیم.
آمار تازه از زمین ها و ملکیت های غصب شده دولتی در بامیان وجود ندارد، اما بر اساس آمار دو سال قبل ده ها زورمند محلی و مردم بیش از 2650 جریب زمین دولتی و ساحات باستانی را در این ولایت غصب کردند. باشندگان بامیان میگویند که حکومت در حرف بر جلوگیری از غصب زمین تاکید دارد، اما در عمل هنوز مبارزه جدی با غاصبان نشده است. سید علی هاشمی رئیس شورای بامیان:
در جلسات همیشه موضوعات یعنی غصب زمین با جدیت پیگیری میشه از نظر چی، ولی در اجراءات قرار نیست سلسله مشکلات پیش میاد. اون بعض ساحات جلوگیری میکنه، ما شاهدش بودیم. اون بعض ساحات هم خلاصه باز هم چشم حکومت یا به خاطر ضعف است یا به خاطر بعض مصروفیت هاست اونمو انجام میشده.
ریاست اراضی و شهرسازی بامیان نیز میگوید که امسال با گرم شدن هوا ساخت و سازهای خودسر در ساحات بلندابه و ملکیت‌های دولتی افزایش یافته است. انجینیر ظاهر شیوا رئیس این اداره میگوید که کندی عملکرد نهادهای حکومتی در زمینه مبارزه با غصب زمین به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش بیکاری از عوامل رشد ساخت و سازهای خودسر در این ولایت است. آقای شیوا افزود:
یک مقدار تالی را در قسمتی تحقیب عدلی قضایی موفق نبودیم، یعنی نهادهای عدلی و قضایی یک بار موضوع را جدی بررسی نکردن که در این قسمت خیلی دوسیه ها در یافت سارانوالی رفته، ولی متاسفانه یا دمونج باقی مانده یا پس مسترد شده طرف محکمه نرسته. یا در کل چیزی که مربوطی از ما میشه کوشش میکنیم که با خوبی
شده. اما ریاست سارنوالی استناف بامیان میگوید که آنان تنها دوسیه هایی را مسترد کردند که نواقص در تحقیق وجود داشته، ولی سایر دوسیه های قضایی به صورت جدی و قانونی رسیدگی شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سید جونز، کارشناس مسائل مبارزه با دهشت افغانی و مشاور ارشد در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن که اکثراً با وزارت دفاع آمریکا کار می کند، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت رهبران طالبان در پاکستان با شریک شدن در قدرت با حکومت افغانستان قانع نخواهند شد. آقای جونز در صحبت با همکار ما ژیلا نوری تأکید کرده که طالبان گزینه خروج نیروهای آمریکایی را برای پیشبرد مذاکرات پیش شرط گذاشته، اما در عین زمان با خشونت ها ادامه می دهند. توجه کنید به این مصاحبه.
اگر با افغانستان آغاز کنیم، مطمئن هستیم که شما اخبار مربوط به پروسه صلح و مذاکرات با طالبان را دنبال کردین. اخیراً جنرال ملل در کویت با رهبرای طالبان ملاقات کرد و روز شنبه با زلمه خلیزاد در اسلام آباد با جنرال بجوا ملاقات کردند. به نظر شما چه چیزی برای ایالات متحده نگران کننده است که این مقامات اکنون و برای چه هدف به پاکستان سفر کردند؟
در حال حاضر به نظرم دو مسئله برای امریکا نگران کننده است. اولین که این بحث ها جدا از بحث های مشکلات سیاسی لاینحل در افغانستان است که تا حدی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بحران نتایج انتخابات را حل کرده است. به همین خاطر مسئله تشکیل تیم واحد مذاکره کننده بعد از انتخابات نگران کننده بود. مسئله دوم نگران کننده واضحاً نارضایتی طالبان از روند آزادی زندانیان است. اما طالبان در مورد خلع سلاح و ادغام به حکومت افغانستان حرف نمی‌زنند و سلاح خود را نگه داشتند. به نظرم همکاری با پاکستان بر طالبان فشار می آورد تا مذاکرات بین افغانی را به طور جدی آغاز کند و ایالات متحده تلاش می کند تا ببیند این شکایت طالبان با کدام سطح تکتیکی است، به خاطر که آنها برای انجام مذاکرات جدی نیستند.
بار که طالبان بارها از ایالات متحده در پروسه مذاکرات صلح انتقاد کردند و ادعا میکنند که ایالات متحده به میل آنها عمل نمیکند، اما اگر فرض کنیم مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان به نتیجه برسه، نظر شما در مورد گروه های شورشی و تهدیدات داعش در منطقه چی است؟ اگر صلح برقرار شود این گروه ها نیز جنگ خاتمه میبخشند؟
It has been established in the last several decades where
تایه چندین دهه گذشته هیچ نوع توافقنامه صلح پایدار نمانده است و خشونت ها ادامه یافته است. ما شاهد قضیه برقراری صلح در کولومبیا بودیم، اما خشونت ادامه یافت. یقینا برخی عناصر القاعده طبق بررسی سازمان ملل متحد طالبان را تشویق می کنند تا معامله صلح انجام نشود. گروه داعش خراسان، برخی گروه های ضد هند در افغانستان فعالیت دارند و گروه لشکر طیبه و سایر گروه های طالبان پاکستانی به شمول تحریک طالبان خشونت ها را ادامه می دهند. توافق صلح می تواند سطح خشونت ها را کاهش دهد و اگر تصامیم سیاسی دو جانبه بین طالبان و حکومت افغانستان هم اتخاذ شود به معنی ختم خشونت ها نیست.
شما نقش پاکستان و سایر کشورهای همسایه در برقراری ثبات و حمایت از صلح در افغانستان چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم همسایه های افغانستان در رسیدن به توافق صلح نقش مهم دارند. پاکستان به دلیل اینکه رهبران طالبان در آن کشور هستند نقش حیاتی دارد. از جانب دیگر ایران تا حدی طالبان را کمک می کند و می تواند طالبان را تحت فشار قرار دهد. روسیه نیز همین کار را می کند. اما پرسش این است که واضحاً پاکستان می خواهد در کابل نفوذ داشته باشد که اکنون ندارد و آنها می دانند که حکومت افغانستان با دهلی نو نزدیک است، نه با اسلام آباد. و به نظرم اگر از دید اسلام آباد به مسئله توافق صلح بنگریم، این است که آیا آنها می توانند از طریق این معامله صلح نفوذ داشته باشند یا آنها این نفوذ را از طریق پیشرفت طالبان در میدان جنگ می گیرند. و نظر من در خصوص پاکستان این است که آنها مایل هستند هر دو گزینه را داشته باشند، یعنی هم ادامه جنگ طالبان و هم این که ببینند آیا مذاکره واقعا کارساز است یا نه.
و پرسش آخر این که به نظر شما پروسه صلح با جهت درست به پیش میره؟ هم میدانیم که بسیار طولانی شده و همه انتظار نتیجه از رو دارن. یک هفته کاهش خشونت ها در افغانستان برقرار شد. به نظر شما ایالات متحده در مذاکرات صلح با طالبان درست به پیش میرن؟
خب ببینید، به نظرم بسیار مهم است که برای رسیدن به صلح فرصت داده شود. آینده را نمیتوان پیش بینی کرد و ممکن صلح بیاید، اما مشکلات داخلی افغانها برای حکومت متحد، از جانب دیگر مشکلات طالبان هنوز باقی است. فکر می کنم خواست صلح با شرایطی که هم برای ایالات متحده و هم برای حکومت افغانستان قابل قبول باشد هنوز مهیا نیست. می توانم بگویم ایالات متحده به جهت حمایت از مذاکرات بین افغانی به پیش می رود، به خصوص در مورد مسائل نقش اسلام در افغانستان، قانون اساسی، حقوق زنان، تبادله زندانیان و سایر موضوعات بحث آغاز گردد و موقعیت سیاسی طالبان در کابل و ادغام آنها در حکومت افغانستان بحث های مهمی هستند. بحث ها روی مسائل حیاتی که اشاره کردم وجود دارد و اگر واقعا در خصوص این مسائل بحث گردد عالی خواهد بود. بنابراین فکر میکنم ما به سمت درستی در حرکت هستیم و تازه آغاز کرده ایم و در واقع برای من واضح نیست که ما چقدر در این مسائل با حرکت بتی پیشرفت کرده ایم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با اعلام وضعیت اضطرار از سوی سازمان جهانی صحت، وزارت صحت عامه افغانستان با نشست اضطراری از خطرات این ویروس کشنده و برنامه‌هایی که به منظور مبارزه با آن روی دست گرفته شده خبر داد. این در حالی است که همه روزه بر تعداد مبتلایان ویروس افزوده می شود. همکار ما لیلما حبیب عظیمی در مصاحبه‌ای که با دکتر داوود الطاف مسئول بخش افغانستان سازمان جهانی صحت به عمل آورده در مورد فعالیت‌های آن سازمان برای جلوگیری از گسترش و مبارزه علیه این ویروس همگیر در افغانستان صحبت کرده که با سخنان آقای الطاف آغاز می شود. توجه کنید.
بعد از اعلان اضطرار جهانی، سازمان سی جهان در هماهنگی با وزارت صحت عامه افغانستان دست به کار شد و اولین اقداماتی را که پایین آوردن یا کاهش خطر کرونا به افغانستان بود، کارهای روی دست گرفتن. از او جمله تقوی سیستم سرویلانس بود و همچنان آگاهی عامه بود که در قسمت مفاهیمی خطر کرونا به مردم اطلاعات رسانده می شد و همچنان سکرینینگ و یا غربالگری نقاط سرحدی و میدانهای هوایی که از اوج مسافرین از خصوصا در زمان توجه طرف چین بود، از چین می آمدن، اینا از یک سو سکرینینگ می شدن و از سوی دیگه برشان معلومات کتبی و شفایی داده می شد تا اگر بر روز علایم پیششان پیدا میشه در جریان دو هفته آینده اینا با مراکز صحی و با مسئولین صحی در ولایتشان تماس بگیرن و در زمین در قسمت آمادگی بعضی شفاخانه ها برای بستر لازم برای واقعات احتمالی کرونا در افغانستان نظر گرفته شد که از جمله اولین مرکز تداوی کرونا در کابل در شفاخانه افغان جاپان ایجاد شد. به دنبال سو به مناطق یا ولایت دیگه افغانستان هم ایجاد بسترهای تجرید یا آیزولیشن به نظر گرفته شد. البته به طور عمومی توجه و فوکس سازمان سی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در دو راستای عمده بود. در قدم اول واقع یابی و دنبال نمودن تماس های یا رویداد های کرونا در نظر گرفته می شد و در بخش دیگه پاسخگویی و کنترل اپیدمی احتمالی بود. در بخش اول که بیشتر واقع یابی بود، در اینجا سه بخش عمده به کار افتاد: بخش سرویلانس، بخش لابراتوارها و همچنان ایجاد تیم های واکنش سریع برای تحقیق یا اینوستیگیشن واقعات گزارش شده و در ضمن دنبال نمودن افرادی که با واقعاتی که تثبیت می شد با تماس داشتن با این واقعات کار صورت گرفت. و بخش عمده که کار زیاد دو قسمت انجام شده، البته سازمان سی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان پیام های روشنی را که در مورد کرونا تهیه دیده شده بود، اینا از چینل های مختلف به آگاهی مردم رسانده شد و در از طریق چینل های رسانه‌ای همچنان از طریق نشر معلومات به مناطق مختلفه گزارش داده شد، همچنان به همراه وزارت حج و اوقاف و همینطور وزارت اطلاعات و کلتور هماهنگی صورت گرفت تا این آگاهی عامه به مردم رسانیده شد.
بسیار خوب. خب شما مستحضر هستین که موجی از پناهندگان افغان از طریق سرحد کشور با همسایه پاکستان بازگشت کردن. چی فعالیت های اداره شما در زمینه داشته؟ آیا سازمان صحی جهان حکومت افغانستان در قسمت کنترل پسته های امنیتی و یا سایر مسائل یاری می رساند یا خیر؟
خب تا جایی که شما می دانین نقش سازمان صحی جهان بیشتر فنی و تخنیکی است. البته در قسمت تهیه دستور العمل ها و طرز العمل های یاری جهان باز وزارت صحت عامه همکاری نموده تا در قسمت سکرینینگ و غربالگری همکاری کنه، همچنان در قسمت تهیه ملزمه و مورد ضرورت از جمله تهیه مثلا این ترمومترهای انفرارد که میگن و همچنان تهیه اسکنرهای ترموگرافیک برای مناطق سرحدی همچنان میدان هوایی کابل و همچنان در قسمت آموزش و آگاهی پرسنل صحی برای انجام این فعالیت ها سازمان سیجان با وزارت صحت‌عامه همکاری نموده است.
برخی از افراد و یا سازمان ها و انجمن های پروژه های برای مبارزه علیه ویروس کرونا روی دست دارن. اداره شما در قسمت تمویل برخی از این پروژه ها برای جلوگیری و مقابله با ویروس همکاری می کند یا خیر؟
بعضی کارهای هم در بخش ارائه خدمات صحی از جمله استخدام یا افراز تیم های سیار خدمات صحی همکاری کرده و همچنان در قسم بعضی فعالیت های مفاهمه خطر هم از طریق بعضی مؤسسات یا سازمان هایی که در قسمت نشر پیام های رسانه‌ای با ما همکاری کرده یا در نظر داریم که در قسمت تعلیمات صحی بیشتر در خود محل توسط اینجوا بعضی فعالیت های خود پیش ببریم، ولی به صورت عموم سازمان سی جهان فعالیت هایش در هماهنگی و در مسایی مشترک با وزارت صحت‌عامه پیش میره.
آیا اداره شما بودجه کافی برای پیشبرد پروژه های خود داره؟
خب تا حدی که ما پیشبین بودیم در شروع، خب از نظر بودجه مشکلات زیاد نبود. درسته که سازمان های کمک کننده مختلفه از جمله USAID، اتحادیه اروپا، همچنان بخش کمک های که به نام پولت فند یاد میشه که از طریق اوچا جمع‌آوری میشه، از این قسم طریق ما تانستیم که مقدار وجوه مالی را به دست بیاریم و تا فعلا با مشکلات مالی روبرو نشدیم. فقط مشکل عمده که اینجا وجود داره اصلا یک کمبود ملزمه و مایحتاج ایمرجنسی در بخش کرونا است که در بازار جهانی و در مارکت جهانی بسیار محدود شده. حتی اگر پول هم هست، بعضا اشیاء که ما ضرورت داریم از جمله وسایل و ملزمه لابراتوری اصلا چی دست در بازار پیدا نمیشه. همینطور بعضی مثلا دستگاه تهویه مصنوعی که بنتلیتر میگن، این چیزها فعلا ضرورت هست. حتی پول هم در اختیار ما هست، اما چیز میشه دسترسی به این وسایل یک ذره محدود شده و در بازار پیدا نمیشه.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را از رادیو آشنا میشنوید. با ما باشید.